بخش سوم گفتگوی ماست در رابطه با حقوق زن در خانواده با حضور خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر، در بخش قبلی شما فرمودید که خیلی از حقوق فردی یک خانم میتونه جزء شروط ضمن عقد باشه. حالا مضافم بر این که وقتی عقد ازدواج رو میپذیریم قطعا اولویت با حقوقی هست که کیان خانواده رو حفظ میکنه و حالا اگر تعارضی هم شد در یک بستر اخلاق محور میتونه مصالحه صورت بگیره بین زن و مرد. اما گاهی وقتا هست که بی‌عدالتی در خانواده صورت میگیره، مثلا حالا در همون مورد مهر و محبتی که فرمودین یا بحث نفقه، خانم دچار آسیب میشه. اینجا نگاه دین حالا مخصوصا تو بحث عدالت محورش به چه صورت هست؟ ما چه حمایتی میتونیم بکنیم یا دین چه پاسخی داره برای این بی‌عدالتی ها؟
بله، نگاه متوازن دین در ابتدای بحث ورودمون به خانواده یک تعریفی رو براش قرار داده بودیم که اصلا نگاه دین یک نگاه تعادلگرایی هست که دو طرف کسایی که این زندگی مشترک رو تشکیل دادن مد نظر قرار میده. ولی زن مثلا داریم که بهترین ثواب برای زنان این هستش که شرایط خانوادگی و حسن تبعول رو داشته باشن. رضا بسیار در روایات آمده که جهاد المرأه حسن و تبعول. چرا بر این محور ما قرار دادیم؟ علتش این هستش که از اون طرف هم برای مردان میگه که اگر مردی برای آرامش خانوادهش، گردش اقتصادی خانوادهش، نفقه اهل و عیال خودش تلاش بکنه، ثواب مجاهد فی سبیل الله رو داره. پس معلومه این اداره خانواده، هماهنگ سازی در خانواده کار سخته. به هر دلیلی اگر در خانواده این بی‌عدالتی و نقض حقوق صورت بگیره، اصلا ما زن محور یا مرد محور این رو نباید ببینیم. اون بحث اولمون تا به امروز اینجا برای ما کاملا روشنه. ما انسان محور باید ببینیم. مگه قراره در خانواده مثلا ما مراقبت بکنیم که زنان آسیب نبینن؟ یعنی اگر مردان آسیب دیدند مثلا بی‌توجه از کنارش بگذاریم؟ کما اینکه ما اونجا در وظیفه گفتیم که خطاب قرآن مرد نیست، بلکه خطاب قرآن میگه مردی که جایگاه همسری دارد، و خطاب قرآن در خانواده زن نیست، زنی که لایق جایگاه زنانه و جایگاه همسری است. یعنی کسی که قبول کرده اسکان و آرامش و فرزند آوری و گردش این نیازهای محیط خانواده رو عهده‌دار شده، او رو مورد خطاب قرار میده. پس یک بحثی در عدالت جنسیتی در خانواده در اسلام پشتیبانی از نظام خانواده است و این دست نظام حاکمیتی است. این نظام حاکمیتی است که میاد از خانواده پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه. ما بسیاری از برحال مسائلی که در داخل خانواده رو داریم که متاسفانه به بعضی از درگیری ها، به بعضی از برحال ستم های داخل خانواده هر دو جنس نسبت به یک دیگر و گاهی متاسفانه به حتی فرزندان خانواده سرایت میکنه، یک به دلیل عدم آگاهی و آموزش کافی، دو عدم مهارت در سازگاری، سه سرباز زدن از ادای حقوق هستش، و چهارمین مسئله که بسیار مهم هستش نظارت کافی بر این پشتیبانی از نظام خانواده، و به خصوص در بعضی از موارد که باید پشتیبانی مضاعف نسبت به زنان در خانواده رواج رویه بشود، این رویه کاملا یکسان اجرایی نمیشه، گرچه ما خلأ قانونی نداریم، از قوانین متعالی و مترقی برخورداریم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون، سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار شما.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یکتای بی همتا. درود بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد و خاندان پاک و محبوبش. سلام بر شما دوستداران علوم علوی، به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمدید. این برنامه به بررسی سخنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه می‌پردازد. اگر دوست دارید که از این خطبه، یعنی خطبه 111 همه کتاب شریف و ارزشمند نهج البلاغه بیشتر بدونید، با ما همراه باشید. موضوع این خطبه دنیا و نحوه استفاده از دنیاست. انشاءالله بیان مطالب بسیار خوب و بسیار پرمغز حضرت علی علیه السلام در این کتاب ارزشمند بتونه به ما کمک کنه که زاد و توشه خوب رو از این دنیا برداریم. خب دوستان، از این لحظه به بعد در خدمت کارشناس محترم استاد کثیری هستیم. استاد کثیری، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله خداوند متعال همه ما رو موفق بدارد اونچه که میدانیم از علوم اهل بیت علیهم السلام در زندگی به کار ببندیم.
در خدمتتون هست. خواهش میکنم.
این عبارت رو عرض کردیم که حضرت میفرمایند و عذبها اجاج و حلوها صبر. حضرت میفرمایند شیرینی دنیا با تلخی آمیخته است.
بله.
به همون معانی که عرض کردیم که این شیرینی که در کام ما مزه میکنه، یادمون باشه که این مزه پایدار نیست. هم از این مزهی که الان در کاممون هست بهترین استفاده رو ببریم و هم این رو بدانیم که این پایداری نداره و خودمون رو آماده بکنیم برای بعدهایی که ممکنه تلخ کامی های دنیا به کام ما بنشینه.
چون استاد کثیری، اصل دنیا فناپذیر هست و پایدار نیست.
بله.
لذا خوشی های اون، عیش اون و گوارایی اون هم طبیعتا نباید که پایدار باشه.
حالا این نکته رو خوبه اینجا عرض بکنم، ناخوشی های دنیا هم پایدار نیست.
بله.
اما اینکه چرا امیرالمومنین علیه السلام اینقدر در مورد خوشی ها و اون لحظاتی که ما احساس آرامش میکنیم تذکر میدند عدم پایداری رو، یه مسئله خیلی طبیعی هستش. علتش هم اینه که ما هیچ وقت در ناخوشی ها دوست نداریم پایدار بمانیم.
بله.
همیشه منتظر فرج هستیم، همیشه منتظر رفع ناخوشی هستیم. در بیماری همیشه منتظر هستیم بیماریمون خوب بشه.
بله.
و این روی اصل پذیرفته شده ای در مشکلات میدونیم که مشکلات نمیماند تمام میشه. اما وقتی که به سلامت میرسیم، وقتی که به خوشی میرسیم، این تصور در ذهنمون ایجاد میشه که الان در این حالت باقی خواهیم ماند. لذا امیرالمؤمنین فقط این جنبه رو دارن تذکر میدن و الا دنیا خوشی و ناخوشیش ناپایداره. اما ما در ناخوشی ها ناخودآگاه منتظر ناپایداری هستیم، دوست داریم ناپایدار باشه، دوست داریم بگذره این شرایط
و دعا میکنیم که زودتر تمام بشه.
بله،
این شرایط.
بله.
اما در بحث گوارایی و اون زمانی که خوشی روزگار چهره خودش رو به ما نشون میده، ما دوست نداریم که اون بگذره.
بله.
و دوباره ما به ناخوشی برسیم
و این یه نوعی از غفلت رو برای ما میاره. یعنی یه نوعی غفلت رو برای ما میاره و این باعث میشه که ما یه احساس آرامشی بکنیم، یه احساس رهایی بکنیم. امیرالمومنین لذا نسبت به این بعد از دنیا تذکر میفرمایند. ولی دنیا اساسا ناپایداره، نه خوشیهاش پایداره نه ناخوشیهاش، همش در حال تلاطم و گذر هستش. اون کسی موفقی که این اصل رو در دنیا در خوشی و ناخوشی بداند و در نظر داشته باشد.
و حاجا کسیری، واقعا هم همینطوره. به خصوص حالا من میخوام این نکته رو عرض کنم، ما انسان ها موقعی که در یک شرایط ایدئالی هستیم به نظر خودمون، حالا اون شرایط خوبی رو که میخوایم به نظر خودمون، هر کس هر دیدگاهی که داره، اون شرایط رو داریم، شاید که حتی خیلی هم تصور این که بله این شرایط رو هم خداوند تبارک و تعالی خیلی خیلی نقش داشته که برای ما ایجاد شده، حتی ما به این هم توجه نکنیم و غفلت بکنیم از اون و تمام اون رو هم شاید از خودمون بدونیم، حالا از تلاش خودمون. اما خدای نکرده اگر ناخوشی و شوری و مشکلات این دنیا روی خودش رو به ما نشون بده، ما ممکنه که سهم خودمون رو در این قضیه خیلی زیاد ندونیم.
بله.
میخوام در این رابطه هم شما توضیح بفرمایید.
بله همینطوره. اون غفلتی که عرض کردم شامل این مقولات هم میشه. اینکه ما زمانی که موفقیتی رو به دست میاریم، اگر متوجه و متذکر نباشیم، اگر خودمون رو به خوبی تربیت نکرده باشیم، همه این محسنات رو از خودمون میبینیم.
بله.
و سهم دیگران رو، حالا نه فقط خداوند متعال که قطعا همه توفیقات همه توانمندی ها رو از او داریم، دیگرانی هم که ممکن بوده ما رو در این راه یاری کرده باشن، سریع سهم دیگران رو سعی میکنیم نادیده بگیریم. توی مسائل اقتصادی هم همینطوره. یکی از عللی که خیلی از شراکت‌های اقتصادی بعد از شکوفایی دچار اشکال میشه همینه.
معمولا همینطور است، دچار اشکال
بله،
میشه.
بله همینه.
بله.
همین اصله که هر کسی سهم دیگران رو در این موفقیت‌ها سعی میکنه کمتر و کم رنگ‌تر ببینه.
در همه توفیقات و موفقیت اون امر مشارکتی رو از آن خودش،
از آن خودش
به نام خودش
می‌بینه. بله،
لذا میگه اگر ایشون هم نباشه من کار خودم میتونم بهتر انجام بدم.
بله،
حتی
بله، بله. یعنی خیلی نقش خودمون رو پررنگ میبینیم در موفقیت ها و دیگران رو کم رنگ یا حتی نمیبینیم. از اون طرف در مشکلات نقش دیگران رو پررنگ میبینیم و نقش خودمون رو یا نمیبینیم یا کم رنگ میبینیم.
بله.
و این آفت رو شما اگر که نگاه بکنید، هم ما در مقولات اقتصادی، چون الان داریم بحث تخصصی در رادیوی تخصصی اقتصاد میکنیم، عرض میکنم که شراکت های اقتصادی یکی از آسیب شناسی های مهمش برای اینکه بعدن به آسیب کمتری برسه یا این آسیب رو دچار نشه همین هست که دیگران واقع بینانه نقش ها رو ببینند.
بله.
و منصفانه قضاوت بکنند. اگر این گونه باشه، این مشکلات، این جدایی های انشعاب هایی که بعضی وقت ها یک صنعت خیلی بزرگ و موفق رو دچار چالش جدی میکنه.
بله.
یک شرکت سهامی رو ممکنه دچار یک چالش بزرگ بکنه. خب اینها یکی از علل مهمش، یکی از آسیب های مهمش همینه که ما هم دیگران رو در موفقیت ها به اون اندازه که سهم داشتن ببینیم و بپذیریم و هم خودمون رو در شکست ها اونقدر که مقصر بودیم ببینیم و بپذیریم. اگر این گونه نگاه بکنیم به مطالب، طبیعتاً آسیب‌هایی که بعضاً متأسفانه آدم شاهد هستش خیلی کمرنگ‌تر و کمتر خواهد بود.
بله استاد کسری، این فرمایش شما من رو یاد یک قسمت دیگر و فرمایش ارزشمند دیگری از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام انداخت که به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که هر آن چیزی که برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند، اون چیزی که برای خودت نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند. واقعا همینطوره. ما در این شرکت‌های تجاری که داریم، شرکت‌های اقتصادی که داریم، به هر حال یک کسب و کاری که اگر می‌خوایم از نظر مادی راه بندازیم، اگر خدا نکرده یه شکستی در این اتفاق افتاد، واقعا همونطوری که دوست داریم که اون دوست ما، اون رفیق ما، اون شریک ما در مورد ما بگه، ما هم همون رو در مورد او دوست داشته باشیم که بگیم.
بله.
و همینطور اگر که به موفقیت یعنی چه الان دست پیدا کردیم، سعی کنیم که واقعا اون واقعیت کار رو ما بگیم. اگر ایشون نقش بیشتری داره، واقعا سهم ایشون رو نادیده نگیریم. همونطوری که دوست داریم اگر ما یه گام کوچیکی برداشتیم، ایشان در صحبت‌های خودش این گام کوچک ما رو هم مد نظر داشته
باشه. بله ببینن این اخلاق توی بچه‌ها خیلی متجلی هستش در حقیقت، که بچه‌ها یه کار خیلی کوچیکی که انجام میدن،
بله،
دوست دارن که دیده بشه. و اگر دیده بشه، اگر اون کار درست و مثبتی باشه، وقتی دیده بشه باعث میشه که اون فرد در اون کار مثبتش تقویت بشه، در اون رفتار مثبت. در حقیقت ما بزرگترا هم همینطور هستیم. شاید به اون واضحی و آشکاری که بچه‌ها بیان میکنن ما بیان نکنیم، ولی واقعا همینطوره. یعنی ما اگر که ببینیم دیگرانی در یک موفقیتی سهم و نقش داشتند، چقدر خوب و پسندیده است که از اونها یاد بکنیم.
بله.
به اندازه میزان نقشی که داشتند یاد بکنیم.
حالا این نکته هم باید توجه داشته باشیم که اگر انصاف رو رعایت کنیم، واقعا سودش باز به خودمون برمیگرده. بله. یعنی اون دوستمون، اون شریکمون، اون رفیقمون میگه بله، ایشون آدم منصفی هست، آدمی هست که واقعا حقایق رو میگه. اگر من حتی یه گام کوچک برداشتم، حتی آجا من میخوام اینو عرض کنم، اگر ما سهم ایشون رو حتی در بیانمون که شده تشکر کنیم از او بیشتر از اون حدی که ایشون انجام داده، باز هم سودش در نهایت به خود ما برمیگرده.
بله بله همینطوره. یعنی ببینید سودش به این شکل برمیگرده زمانی که جامعه شد جامعه قدردان، ما به عنوان یک عضوی از یه جامعه،
بله،
جامعه شد جامعه سلامت از نظر روانی و رفتاری در حقیقت. خب طبیعتا ما داریم در این جامعه زندگی میکنیم و این جامعه بستر رشد ما رو بیشتر فراهم میکنه.
همینطوره.
در محیط کارم همینطوره. اگر ما به عنوان یک مدیر، به عنوان یک شریک، به عنوان یک دوست سهم دیگران رو منصفانه ببینیم، از دیگران به جا قدردانی و قدرشناسی بکنیم، طبیعتا اون مجموعه میشه یک قدم بیشتر برمیداره به سمت سلامتی و اون جامعه سلامت، اون مجموعه سلامت در حقیقت فضای رشد ما رو بیشتر مهیا میکنه، باعث میشه که ما بتوانیم بیشتر در اون فعالیت سالم داشته باشیم، ما دیرتر دچار این آسیب هایی بشیم که بعضی وقتها افراد رو متاسفانه میکشونه به مرز ورشکستگی های روحی و روانی و اقتصادی.
بله.
خب اینا، این کشمکش ها به اینجا منجر میشه.
همینطور. بسیار خب، از شما استاد کسری صمیمانه سپاسگزاریم. دوستان گرامی، سری به اتاق فرمان میزنیم، ادامه بحثمون رو با استاد کسری پی میگیریم. اینجا رادیو اقتصاد هست و ما با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما دوستداران علوم علوی هستیم. بله استاد کسری، خطبه 111 رو بررسی میکنیم، ادامه بند دیگری از این خطبه رو میشنویم.
بله، حضرت در عبارت بعدی میفرمایند و قضاؤها سمام، میفرمایند طعام دنیا مسموم و زهراگینه. ممکنه که حالا این عبارت ها چون نیاز به توضیح داره ما یه مقداری سرعت خوندن خطبمون پایین باشه. اما مثلا یه همچین عبارتی که حضرت میفرمایند خب خیلی عبارت جالبی است، یعنی آدم وقتی برخورد میکنه میبینه چطور امیرالمومنین میفرمایند غذای دنیا مسمومه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما مثلا در دنیا از چه چیزهایی باید پرهیز بکنیم. ببینید یه وقتی ما داریم از دنیا استفاده میکنیم، یه وقتی ما داریم به دنیا برنامه میدیم، یه وقتی دنیا داره به ما برنامه میده. این عبارت امیرالمومنین داره اشاره میکنه به این معنا که مواظب باشید برنامه شما رو دنیا تعیین نکنه. اون برنامه‌ای که دنیا به شما بده برنامه ایست اشتباه. بله. اون غذایی که دنیا برای شما، اون لقمه‌ای که دنیا برای شما مهیا بکنه، این لقمه لقمه ایست مسموم. اما اگر شما دنیا رو اداره بکنید، شما به دنیا برنامه بدید، شما دنیا رو در ید قدرت خودتون اداره بکنید، خب این دنیا میشه مزرعه آخرت. این دنیا با این مختصاتی که امیرالمومنین میفرمایند اگر ما بشناسیم. ببینید بعضی وقتا یه مار سمی رو شما میبینید یه کسی میاره شروع میکنه باش نمایش دادن.
بله.
این مار در دست اون فرد تربیت شده است، اون فرد داره این مار رو هدایت میکنه، این فرد داره بهش فرمان میده که چه کار بکنه. اما این مار کی میتونه خطرناک باشه؟ اون زمانی که مار تصمیم گیرنده است، اون زمانی که مار شکارچیه. در حقیقت اگر مار شکارچی باشه نیش میزنه از بین میبره. اگر ما شکارچی مار باشیم و این مار رو شکار کرده باشیم، حالا زنده باشه یا تربیت شده باشه یا از مرده باشه، حتی این مار دیگه برای ما آسیبی نخواهد داشت.
حالا استفاده های مختلفی میتونیم برای بله. جامعه بشریت از اون ببریم.
بله خیلی متنوع. حتی توی همین خب اشاره خیلی خوب شما کردید، همون ماری که اگر در مقام شکارچی باشه میتونه ما رو از پای در بیاره، همین مار اگر در ید قدرت ما باشه برای تهیه خیلی از مواد دارویی خب ازش دارن استفاده میکنن.
آزمایشات بسیار زیادی میتونیم بله بگیریم و استفاده کنیم. به هر حال نتایج اون تحقیقات و آزمایش ها بر روی همون ماری که میتونه ما رو حتی بکشه بله. میتونیم با در چنگ گرفتن و اداره کردن اون مار روی اون بررسی های لازمه رو انجام بدیم و بتونیم استفاده کنیم از نتایج اون برای همه بشر استفاده بشه.
بله دقیقا همینطوره. لذا امیرالمومنین در این عبارت میفرمایند که حالا چون غذا به معنای طعام، به معنای خوراک در حقیقت، حالا این خوراک میتونه خوراک جسمی باشه، میتونه خوراک روحی باشه، میفرمایند اگر دنیا میخواد خوراک شما رو تأمین بکنه، بدونید این خوراک خوراک مسمومی است. اگر شما گزینش میکنید چه خوراکی رو استفاده بکنید و دنیا به دنیا دارید برنامه میدید، خب این خیلی مطلوبه.
بله.
لذا باید مراقب باشیم که اون چیزی که اهداف ما رو تعیین میکنه، اون چیزی که برای زندگی ما داره برنامه ریزی میکنه، دنیا نباشه، ما باشیم که برای روزمون برنامه ریزی میکنیم. حالا شاید عبارت امروزیش رو که بخوایم عرض بکنیم روزمرگیه.
بله.
ما بعضی وقت دچار روزمرگی میشیم،
متاسفانه چیزی که در عصر حاضر خیلی زیاده.
بله. این روزمرگی یعنی دنیا داره برای ما خوراک تهیه میکنه.
بله.
یعنی ما منتظر نشسته میبینیم اتفاق میفته، حالا چه بشه امروز فردا چطور. یه وقتی ما برنامه ریزی داریم و دنیا رو داریم وادار میکنیم به اون کاری که ما میخوایم، زمان رو در دست گرفتیم برای اون کارهایی که ما نیاز داریم استفاده بشه، این مطلوبه. اما اگر دچار روزمرگی بشیم، در حقیقت سمیست که داره به کاممون مینشینه.
بله بله، حضرت فرمودند که طعام دنیا مسموم و زهراگینه. خب استاد کثیری، شاید در درجه اول که واقعا ما نگاه کنیم، اگر خیلی عمیق نگاه نکنیم و سطحی بنگریم، شاید تفکرمون این باشه که بله، تفکر خیلی ساده و سطحی این هست که غذاهای این دنیا مسموم و زهراگینه، در حالی که همونطور که شما اشاره فرمودید واقعا قصد حضرت این نیست که بخوان این برداشت سطحی باشه. و من عرض میکنم یک بار دیگه از بیانات حضرت عالی این استفاده رو میگیریم که بله، واقعا اگر که دنیا خواست به ما طعام بده، به ما غذای جسمی بده، به ما غذای روحی بده، خب ما سرنوشت خوبی در انتظار ما نخواهد بود و این که بخوایم به سعادت برسیم شاید یه خیال باطلی باشه. اما اگر که نه، این طعام رو ما از دنیا گرفتیم و اداره کردیم، طعام مادی یا طعام معنوی و اداره کردیم، اون موقع است که انشاءالله میتونیم به سعادت برسیم. حاج آقا میتونیم این برداشت رو هم بکنیم که این از دنیا، طعام دنیا، علاوه بر این که ما میتونیم کسب و کار مادیمون رو در نظر بگیریم که میخوایم کار کنیم، فعالیت کنیم، به هر حال یه قسمتی از اون تأمین معیشته.
بله.
ما بخواهیم یا نخواهیم به هر حال امروز ما میگذرد و در قبال اون کاری که انجام میدیم یک حق و زحمه رو دریافت میکنیم. میخوام اینو عرض کنم که اگر ما شاید اگر با همین دید صرف مادی هم نگاه کنیم، چون امروز ما گذشته است دیگه، بنابراین باز اون سعادتمندی که مد نظر شرع مقدس اسلام هست و حضرت علی علیه السلام هست، شاید که نتونیم به اون دست پیدا کنیم، بلکه در گذر این زمانی که داریم میخوایم طعامی که از دنیا بگیریم، طعام مادی و طعام معنوی، باید نگاه کنیم به آخر کار، آخر قضیه، که صرفاً این بهره‌مندی مادی امروز از کسب و کار و تجارت ما مد نظر نباشه. اگر باشه فقط به درد همین امروز ما و همین دنیای ما میخوره. بله. و همون چیزی که شما اشاره فرمودید، یعنی به روزمرگی افتادن.
بله. حالا اتفاقا ما در عبارت‌های بعدی میرسیم و این مطلبی رو که شما فرمودید امیرالمومنین خیلی زیبا بیان میکنن.
بله.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما اگر که برنامه‌ریزیمون رو بدیم به دست دنیا، روزمرگی، کسب درآمد، همه اینها رو، دنیا چیزهای متفاوتی به ما عرضه میکنه و ما اگر اختیارمون رو به دنیا داده باشیم، هر چیزی که ما عرضه کنه ازش بگیریم، در حقیقت خودمون رو به ورطه هلاکت داریم میندازیم.
بله.
حالا در عبارات های بعدی خیلی دقیق تر عرض خواهیم کرد. اصلا حلال و حرام در دین برای همین تشریع شده. یعنی وقتی به ما گفتن در کسب و کارتون مراقب باشید، معامله حرام داریم، معامله حلال داریم، کسب درآمد حلال داریم، کسب درآمد حرام داریم، یعنی همین، یعنی انتخاب کردن از اون چیزهایی که در دنیا پیش میاد، به قول امروزی سلکت کردن.
بله.
حلال و حرام یه نوعی سلکت کردنه. بعضیا دارن کاسبی میکنن، هر فرصتی برای کسب درآمد براشون مغتنمه، مهم نیست براشون. این دقیقا همون غذای مسمومی است که دنیا به ما عرضه میکنه.
یعنی دیدگاه صرفا دیدگاه مادیه.
بله.
میخوان.
بله.
که هرچه بیشتر امروز درآمد مادی کسب. بله. کنن. حالا حاج آقا، یعنی راهش چه راه مستقیم باشه و الالله و اون چیزی که طریق حلال هست یا حرام براشون. بله. خیلی متفاوت
هیچ فرق نمیکنه. بله.
یعنی سلکت میخوان بکنن، فقط. بله. پول و نتیجه امروز رو میخوان.
بله.
نتیجه.
بله.
مادیه.
حالا عرض میکنم، یعنی این حلال و حرام دین یعنی همین دیگه. یعنی نه. شما نسبت به چیزهایی که دنیا بهتون عرضه میکنه، از فرصت ها، از درآمد ها، از خورد و خوراک ها، شما باید بعضی رو انتخاب بکنید.
بله.
همه رو اگر بخواید انتخاب بکنید ضرر میکنید، اگر انتخاب اشتباه هم بکنید باز ضرر میکنید. لذا در ادامه عرض کردم، حضرت خیلی زیبا میفرمایند و همین دنیایی که به شما عرضه میکنه دقیقا مثل کسی که یه غذای مسمومی رو به شما تعارف میکنه.
بله.
شما میگیری میخوری، بعد مسموم میشی و او هیچ مسئولیتی نمیپذیره و اگرم مسئولیتی بپذیره دیگه کاری برای شما نمیتونه انجام بده. خب در حقیقت شما بودی که باید انتخاب میکردی که آیا این رو من باید بپذیرم یا نباید بپذیرم. دنیا هم همینطوره. دنیا فرصتهای متعددی به ما عرضه میکنه، فرصتهای متعددی که بعضی خوبه بعضی بد. اگر ما برنامه‌مون رو بدیم به دست دنیا، میگه هر فرصتی که من بهت دادم استفاده کن.
بله.
اگر ما به عنوان کسی که میخوایم از دنیا استفاده بکنیم، مدیریت دست خودمون باشه، از بین اینهایی که بهمون عرضه میشه یه عده رو انتخاب میکنیم، یه عده رو نه. خب اینجا میرسیم به موفقیت. اما اگر از دم انتخاب کردیم یا به مشاوره دنیا نگاه کردیم، ازش مشاوره گرفتیم، خب طبیعتاً ضرر خواهیم کرد و همین میشه که حضرت میفرمایند و غذاها سمام.
حاج آقا، ما داریم واقعا در زندگی روزمرمون، مثلا از خیابون عبور میکنیم، مثلا یک 10,000 تومانی میبینیم که افتاده. خب به هر حال چند تا طریق میتوان از این استفاده کرد. یکی این که منتظر بمونیم، به هر حال بر مبنای اون چیزی که در شرع مقدس اسلام گفته، این که ما این رو تعریف کنیم، اگر میشه اون کسی که این رو گم کرده بشناسونیم و بهش بدیم، این رو به دست مالک بدیم. اگر نه به هر حال ممکنه خدا نکرده شیطان در قالب ما، در جلد ما بره. حالا عرض کردم 10,000 تومان، ممکنه 10,000,000 تومان باشه.
بله. بله.
خب از اون میتونیم، خدا نکرده اگر هدف مادی صرف باشه، از اون استفاده کنیم بریم در جهتی که خودمون میخوایم، جزء اموال خودمون، یا اینکه نه این رو به دستگاه‌ها و نهادهایی که ممکنه بتونن در راه خیر مصرف کنن، یا اینکه بتونن اون مالک رو بشناسونن و بشناسن به دست او برسونن، به اونها تحویل بدیم.
بله.
لذا این دیدها و نگرش هاست که واقعا میتونه که سعادت ما یا خدا نکرده عدم سعادت رو تضمین بکنه.
بله بله، این خیلی مهمه و به نظرم بهترین راهکاری که میشه ارائه کرد برای اینکه ما کجاها این غذاهای مسموم دنیا رو ازش پرهیز بکنیم